بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 298 هستیم. سوره مبارکه کهف آیات 35 تا 45. در فصل دوم این سوره هستیم که ماجرای سرمایه‌دار کافر و فقیر مؤمنی رو خدای متعال بیان فرمودن که اون فرد ثروتمند نسبت به این رفیق فقیر خودش فخر فروشی کرد و به او گفت که من هم به لحاظ ثروت هم به لحاظ قدرت و تعداد جمعیت از تو بیشتر هستم. و وقتی هم که وارد باغ شد گفتش که هرگز من فکر نمی کنم که این ثروت رو و این باغ رو و این امکانات رو از دست بدم. در باب قیامت هم نگاهش این بود که فکر نمی کنم قیامتی باشه، به فرض هم اگر قیامتی باشه در اونجا هم وضع من از تو بهتر خواهد بود. و پاسخهای رفیق فقیر این مرد بهش میده که در این جلسه بخشی از ادامه صحبت اون سرمایه‌دار کافر و فرمایشات این فقیر مؤمن رو با هم میخونیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. در سوره کهف گفتیم محور سوره مبتنی است بر تبیین تلاش انسانهای موحد در برابر انسانهای مشرک. در ماجرای اول که حدیث اصحاب کهف بود این بحث نشون داده شد که اونجا چطور عده‌ای جوان مرد مؤمن در برابر نظام شرک ایستادند و البته سرانجام اونها پیروز شدند چون اون نظام شرک ساقط شد. و وقتی که 300 سال بعد زنده شدن و از خواب بیدار شدن به تعبیر دقیق‌تر دیدن که بله این امپراتوری روم که یک روزی در برابر مسیحیت مقاومت می‌کرد حالا افتاده دست مسیحیان. و اینجا هم همین اتفاق میفته. این سرمایه‌دار کافری که به قیامت هم اعتقاد محکمی نداره در برابر عذابی که برش نازل میشه و ثروت خودش رو از دست میده نادم و پشیمان میبینیم که قرار گرفته و خب دیگه کاری نمیشه کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا و ما اظن الساعه قائمه و لئن رددت الى ربی لاجدن خيرا منها منقلبا. این ادامه صحبت اون مرد سرمایه‌دار کافر هست. در آیه قبل صحبت او شروع شد، گفتش که فقال لصاحبه، این مرد سرمایه‌دار کافر به رفیق خودش، به صاحب خودش، به همراه خودش، به کسی که باهاش بود و هو یحاوره، در حالی که باهاش محاوره میکرد، گفتگو میکرد، اولین مطلبی که بهش گفت این بود که انا اکثر من کمالا و عز و نفرا، فخر فروشی کرد، من ثروتم از تو بیشتره، جمعیتم از تو بیشتره. حالا اقدام دوم، و دخل جنته، اینا وارد باغ شدن، این مرد ثروتمند وارد باغش شد در حالی که با همون همراه فقیر خودش داشت صحبت میکرد. و هو ظالم لنفسه، در حالی که ستم کننده بود بر خودش، یعنی در حالی وارد باغ خودش شد که برخلاف این درختان باغ که هیچ کدوم ظالم نبودند و ثمر می دادند در برابر خدماتی که این باغبان می کرد و این باغدار می کرد اونها میوه می دادن. چون در آیه 33 فرمود که کلتر جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شی، یعنی هیچ کدوم از این درخت ها ظلم نمی کردن. ظلم نمی کردن یعنی کم نذاشته بودن، واقعا پروپیمون میوه می دادند. اما این بنی بشر، این سرمایه‌دار کافر، داره از نعمت‌های خدا استفاده می‌کنه و تکبر می‌ورزه. شاکر خدای متعال نیست. این میشه ظلم به خود دیگه، وقتی انسان خود الهی خودش رو فراموش کنه و اون خود حیوانی رو بر اون خود الهی حاکم و غالب بکنه، شهوت و غضب و شیطنت خودش رو بر عقلانیت و نفخه الهی که روح انسان هست بر اون غالب بکنه، این میشه ظالم به خودش دیگه. و دخل جنته، این مرد وارد باغش شد و هو ظالم لنفسه، در حالی که به خودش داشت ظلم میکرد. چجور؟ اینجوری که گفت، قاله گفت ما از اون انتبید هاذهی ابدا، ای رفیق همراه من گمان نمی کنم که این باغ من هیچگاه نابود بشه، این باغ من همیشه سرسبز خواهد بود، هیچ آفتی، آسیبی، مشکلی برای این باغ من پیش نخواهد آمد. بعد مطلب دیگری که گفت این بود که گفت و ما از اون ساعت قائمتن، معلومه که اینا با هم درباره قیامت هم صحبت کرده بودن، یعنی اون انسان فقیر مؤمن به این دوران یه حرفایی زده بود درباره قیامت. میگه که گمان نمی کنم که قیامت برپا شدنی باشد، اصلا من فکر نمی کنم قیامتی باشه، تازه به فرضم باشه ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، به فرضم اگر قیامتی باشه و من بازگردانده شوم الی ربی به سوی پروردگارم، لأجدن خیرا منها منقلبا، حتماً حتماً باز هم من دریافت خواهم کرد بهتر از این چیزی رو که در دنیا دارم، یعنی اونجا هم باز وضع من بهتر خواهد بود. تو بعضی از نگرش‌های دینی هست میگن که اگر کسی در این دنیا وضع مالیش خوب باشه، علامت اینه که مورد لطف و رحمت خدا قرار گرفته، پس این بهشتیه. مثلا روی کردی که در پروتستانیزم ترویج شد و باعث پدید آمدن روحیه سرمایه‌داری شد، حالا طبق اونچه که کسی مثل ماکس وبر در اون کتاب خودش مطرح کرده، این آدمی همچین حرفی رو داره میزنه، یعنی به این رفیق مؤمن فقیر خودش میگه که از این که وضع من توی این دنیا اینقدر خوبه، قیامتی که نیست ولی حال به فرضم قیامتی باشه، اونجا هم باز وضع من بهتر از اینجا خواهد بود. حالا ببینیم که رفیقش بهش چی میگه، این رفیق مؤمن بهش چی میگه. قال له صاحبه و هو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. خب میگه که این رفیق شروع کرد به دلسوزی برای این و موعظه کردن و هشدار دادن. قال له صاحبه، گفت به این سرمایه‌دار کافر رفیقش، صاحبش، اون که همراهش بود و هو یحاوره، در حالی که گفتگو میکرد باهاش، اینا داشتن با هم حرف میزدن، همجوری قدم میزدن، وارد باغ شدن، حالا دارن با هم حرف میزنن. و هوه یو هاورهو در حالی که باهاش گفتگو میکرد، خب بهش چی گفت؟ گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا تو کافر شدی به اون کسی که آفریده است تو را از خاک؟ خب شما ممکنه بگید که چطوری انسان از خاک آفریده شده؟ ببینید تغذیه ما تماما ریشه در خاک داره دیگه. غذایی که ما میخوریم، این غذا از زمین برداشت میشه دیگه. این نزدیکترین معناییه که دیگه خیلی به ذهن همه میاد هیچ، ولی ابعاد پیچیده تری هم طبیعتا این بحث داره. خب سوال، چرا گفتش که اکفرت بالذی خلقک من تراب؟ در صحبت اون سرمایه‌دار کافر فقط بحث قیامت مطرح شد، اما نسبت به رب مشکلی نداشت. گفتش که و ما از اون ساعت قائمه، من گمان نمی کنم که قیامتی باشه، قیامت برپا شدنی باشه، اصلا چه گمانی من ندارم. بعد گفت ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، یعنی پروردگار رو که ظاهرا قبول داره دیگه. شاید یه دلیلش این باشه که انکار معاد بازگشت میکنه به انکار توحید دیگه. اگه کسی خدا رو قبول داشته باشه، خب عدالت خدا رو قبول داره و قیامت صحنه تجلی عدالت خداست. انکار توحیده که به انکار معاد منجر میشه، انکار خالقه که به انکار معاد منجر میشه. چرا؟ چون افراد استبعاد میکنن، مگه میشه ما دوباره زنده بشیم؟ خب بله، اگه تو خود قبول داری که خدا تو رو آفریده، همون خدایی که تو رو آفریده باز میتونه بازآفرینی بکنه. که شما یه وسیله‌ای رو اختراع میکنی، خب ازش میتونی نسخه های مختلف بزنی دیگه. این اختراعه که سخته، اون ساختن بار اوله که سخته، ساختن های بعدی که دیگه آسان میشه. تو چه برسد به باز کردن پیچ و مورها و دوباره مونتاژ کردن. اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا کافر شدی؟ منکر کسی شدی که تو رو از خاک آفرید، ثم من نطفه، همین غذایی که از خاک گرفته شد تبدیل شد به نطفه، ثم سواک رجلا، بعد هم تو رو به شکلی انسان و مرد کاملی در آورد دیگه، اینجوری تو را آفرید. لکن این لکن مخفف لکن انا هست، یا به تعبیری ادغام دوتا نون در همه که اون همزه وسط هم یه حذف شده. لکن یعنی لکن انا، اما من برخلاف تو معتقد هستم که هو الله ربی، الله رب من است. الله رب من هم هست، یعنی غیر از این که الوهیت داره، ربوبیت هم داره. وقتی میگیم الله رب منه، یعنی همون خدایی که خالق منه، همون خدا بر من ولایت هم داره، بر من ریاست هم میکند، قوانین تشریعی زندگی من رو هم او مشخص میکنه، نقشه زندگی من رو هم او مشخص میکنه. ولا اشرک بربی احدا، و من هرگز برای پروردگار خودم هیچ کسی رو شریک قرار نمیدهم. خب این نشون میده که اون سرمایه داره مشرک هم بوده. بعد ازش سوال میکنه، میگه که تو چرا وقتی که وارد باغت شدی، لولا از دخلت جنتک، چرا وقتی که داخل باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ چرا به جای این که بگی ما شاء الله لا قوت الا بالله، شروع کردی از این حرفای اینجوری زدن که ما از اون نوع تبعید حاضهی ابدا، هرگز ثروت من گمان نمی کنم که از بین بره. یه ما شاء الله بگو یا لا قوت الا بالله بگو، به یاد خدا بیفت. و ماشاءالله خدا چی خواسته، چه نعمتهای خدا به من داده. تو از این باغ زیبا منتقل شد به خالق این باغ زیبا. مولوی میگه ای دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد. ببینید تو شکر رو میخوری میگی چقدر شیرین، چقدر جالب. خب هیچ شده که بپرسی که این شکر چطوری به وجود میاد؟ چه کسی این شکر رو آفریده؟ چه کسی این شکر رو تولید کرده؟ ای دوست، شکر خوشتر یا آن که شکر سازد؟ خب بعد میفرماید که این ماشاءالله لا قوة الا بالله. جالبه بدونید که در روایات هم ما داریم که برای اینکه از آسیب‌ها در امان باشید ذکر خوبیه، یعنی این ماشاءالله لا قوة الا بالله رو همیشه انسان استفاده بکنه، ورد زبانش باشه. یه جایی میبینید خدا به یه کسی نعمت خوبی داده، بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله. میبینید یه کسی خدا بهش یه فرزند سالمی داده، بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله. این ذکر ورد زبان باشه که به هر حال خدا برکت بده به اون نعمتی که عنایت کرده. انترنه بعد جواب داره میده که این که گفتی منم والم بیشتره، من جمعیتم از تو بیشتره، این نگاه نباید به زندگی فخر فروشانه باشه، نباید بر دیگران فخر فروشی کنی. انترنه اگه میبینی که من اموالم و تعداد فرزندانم از تو کمتره، تو چه میدونی؟ شاید پروردگار من به من بدهد بهتر از این باغ تو را. یعنی ما هنوز که زندگیمون تمام نشده، تازه این زندگی ما تمام هم بشه که با برزخ و قیامت انشاءالله در آینده مراحل بعدی مواجه خواهیم بود. تو از کجا میدونی که برتری در همین باغ و مال و فرزند و این هاست؟ چه میدونی که اینجوری بر من قیافه میگیری، فخر فروشی میکنی، تکبر میورزی؟ فعسا ربی، امید هست که پروردگار من ان یعطینه، بدهد به من خیرن من جنتک، بهتر از این باغ تو رو. همه چیز در این مسائل دنیایی خلاصه نمیشه. بعد تو از کجا میدونی که حالا این نعمتی که خدا به تو داده همیشه برقرار خواهد بود؟ تو از کجا میدونی که سال آینده هم آب داشته باشی که به این باغت آب بدی؟ تو از کجا میدونی که یه بلایی نمیاد این درختان دچار آفت بشن؟ چرا شکر نعمت خدا رو به جا نمیاری؟ نصیحت میکنه این دوست کافر خودش رو، شکر خدا بکن، ماشاءالله بگو، بیاد خدا باش، شریک قرار نده برای خدا. تو چی میدونی؟ شاید بفرسته خدا علیها بر این باغ تو حسبانن من از سما، یک آفتی از آسمان. حسبانن که میگه یعنی از روی حساب و کتاب این آفت نازل بشه. فتصبح سعیدن زلقا، شب میخوابی صبح پا میشی میبینی که این باغ مجلل تو تبدیل شده به یک زمین بیگیاه خشک و بیابان. سعید زمین بیگیا، زلق لغزنده، یعنی آنچنان کبیر شده که دیگه میشه روش سر خورد. تو چی میدونی آخر؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ او یصبح ماؤها غورا، یا تبدیل بشه این آبی که تو ازش داری استفاده میکنی، این آب اصلا دیگه فرو بره به زمین، نه بارون بیاد، نه هرچه چاه میکنی به آب برسه. فلن تستطیع له طلبا، که هر کاری که میکنی، هر متراژی چاه میزنی، میبینی آب سفره‌های زیرزمینی هم تموم شده. یه خوشسالی بیاد. تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا بیاد این اتفاقاتی که ممکنه بیفته نیستی؟ چرا خودت رو فکر میکنی که بی نیاز از خدا هستی؟ خب بعد آیه میگه که حالا چه شد؟ اتفاقا همینطوری شد، یعنی این ناشکری این سرمایه دار باعث شد که نعمتهایی رو که خدا بهش داده بود از دست بده. سابقا خوندیم این آیه شریفه رو که خدای متعال فرمود لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، و احیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویه علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا و لم تکن له فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا هنالک الولایه لله الحق و خیر ثوابا و خیر عقبا. محیط به ثمرهی یعنی اون بلاها و آفات میوه هاشو احاطه کرد، فرا گرفته شد به انواع و اقسام آفت ها به ثمرهی میوه های اون باغ، یعنی همه چی از بین رفت. آفت و بیماری آمد، درخت های دفعه میوه هاشون چیز شد، این آمد که ایداد بیدادی میوه ها که آفت زده و باغ در و داغون شده. پس به یقلب کفیه علی ما انفق فیها، حال و وضعیت این سرمایه‌دار کافر اینجوری شده بود که دوتا کف دستش رو به هم میزد، دستاش رو به هم میزد، مثل آدم هایی که مصیبت دیده شدن، مثلا کف دست یه دستش رو میزنه به پشت اون یکی دستش، میگه دیدی چی شد، دیدی بیچاره شدن. برای چی؟ چی میگفت؟ الا ما انفق فیها، به خاطر این همه هزینه ای که کرده بود در این باغ. میگفت دیدی این هزینه ای که کردم چی شد؟ ببینید چی شد؟ این همه هزینه ای که اینجا کرده بودم، سرمایه ای که این همه اینجا آورده بودم، همه تلف شد، همه از بین رفت. و هی خاویتون علا عروشها، در حالی که فرو ریخته بود این میوه های انگور این، درختان انگور این، علا عروش ها، بر اون داربست ها. خب درختان انگور رو میارن روی داربست ها که از زمین یک فاصله ای داشته باشه، کنایه از این که خود این داربست ها فرو ریخته، احتمالاً اینا هم روشون فرو ریخته، کلن آفت زده، درب و داغون شده. و یقول، به این آقا حالا داشت میگفت که یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای کاش من برای پروردگار خودم دیگران رو شریک قرار نمی دادم، کاش هیچ کس رو شریک خدا قرار نمی دادم. خب ولی دیگه فایده نداره که، یعنی دیگه دیر شده، دیگه عذاب آمده، بلا آمده، نازل شد، تمام شد، مگه حالا فرصتی داری از حالا به بعد خودتو درست کنی دیگه، ولی نسبت به گذشته دیگه گذشت. عزیزان من، این بحث خیلی مهمه که انسان رابطه‌شو با خدا چطوری تنظیم میکنه. نه اینکه اگر کسی مؤمن شد باغش گرفتار آسیب نمیشه، منظور این نیست، منظور اینه که انسان مؤمن در همه حال هرچه رو از خدا بهش برسه نیکو میبینه. اگر باغش هم دوچار آسیب آفتی بشه، او رو امتحان و ابتلاء الهی میدونه. در روایت داریم دیگه که این عذابها و بلاها که در دنیا میاد برای کافر مجازاته، ولی برای مؤمن امتحان و ابتلاء هست. بعدم فرق حوادث طبیعی هم با عذاب اینه، عذاب فقط بر گناهکاران نازل میشه، اما بلاهای طبیعی وقتی میاد مثل سیل، زلزله، امثال اینها، خشکسالی، بلاهای طبیعی همه رو در بر میگیره، چه مؤمن چه کافر. اما اگر چیزی، یعنی فرق عذاب با بلای طبیعی اینه، چون خیلی وقتا اینا قاطی میشه، مثلا یه جا سیل میاد، یه جا زلزله میاد، یه جا حالا بگیم عذاب اومده یا بگیم یک حادثه طبیعی اتفاق افتاده، اگه همه رو در بر گرفته، مؤمن و کافر رو، میگیم یه بلای طبیعیه، یه حادثه طبیعیه که اتفاق افتاده. اما اگر فقط گناهکاران رو در بر بگیره، اون میشه عذاب، اون میشه عذاب. بلاهای طبیعی برای مؤمنان آزمایش محسوب میشه. میفرماید ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله. خب این همه داشت فخر فروشی میکرد که من ثروت دارم، من جمعیت دارم، فرزندانم تعدادشون زیاده، از این جور حرفا. خب حالا کی کمکش میتونه بکنه؟ هیچکی. در برابر عذاب خدا که نسبت به کسی نازل بشه دیگران کاری نمیتونن بکنن. ولم تکن له و نبود برای او فئتون، یه گروهی که ینصرونه، او رو کمک بکنن، من دون الله، غیر از خدا، در برابر خدا. هیچ کس جز خدا به ما نمیتونه کمک بکنه. پس رابطمون رو با خدا درست کنیم، خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم، که این همون معنای تقوا هست. و ما کان منتصرا، خودش هم نمیتونست برای خودش کاری بکنه. پس نه خودش میتونست برای خودش کاری بکنه، نه بقیه براش میتونستن کاری بکنن. به هر حال هیچ یاریگری از هیچ سمت و سویی نداشت. خب حالا وقت نتیجه گیریه. میگه هنالک الولایت لله الحق. این رو شما مردم باید بدانید که ولایت و عهده‌داری امور فقط برای خداست و این مطلب حق هست. هیچ کس غیر خدا بر ما نه ولایت داره نه ولایت داره. نه خوبه که ما او رو سرپرست خودمون قرار بدیم، نه خوبه که به او توکل بکنیم. همه چی باید بر خدا به خدا برگرد. اگر ما از انبیا هم اطاعت میکنیم به خاطر اینه که خدا متعال فرموده. اگر از ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت میکنیم چون خدای متعال فرموده. اگر از فقیه جامع الشرایط دین رو اطاعت میکنیم چون خدای متعال فرموده. و هو خیر ثوابا و خیر عقبا. این که شما خدا رو ولی خودتون بدونید هم به لحاظ مقام ثواب و پاداش بهتره، هم به لحاظ آخرت و عقبا براتون بهتره. هم خیر دنیا و هم خیر آخرتتون در اینه که رابطتون رو با خدا درست کنید. یعنی انسان مؤمن باشه ولو فقیر باشه بهتره تا کافر باشه ولو ثروتمند. ولو ثروتمند، بله. اضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. خب در آیه 32 فرمود اضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتين. یعنی یک ماجرای تاریخی خیلی مشخص و مصداقی رو بیان فرمود. این دوتا داستان، این دوتا مرد رو برای مردم بازگو کن ای پیامبر. یه مرد ثروتمند کافر، یک مرد فقیر مؤمن، یه همچین گفتگویی با هم داشتن و اون چه اتفاق افتاد نشون داد که حق با اون مرد مؤمن فقیر بود. حرفای او حرفای درستی بود و خود اون ثروتمندم بعد از اینکه عذاب و بلا برش نازل شد متوجه حقانیت سخنان اون مرد فقیر مؤمن شد. حالا میفرماید وضرب لهم مثل الحیات الدنیا. ای پیامبر از اون باغ حالا عبور کن، برای اینها کل زندگی دنیا رو مثال بزن، بگو اصلا زندگی دنیا همینطوریه، زندگی دنیا همینجوریه، فقط بحث باغ و درختان انگور و نخل و اینها نیست، کل زندگی دنیا، همه زرق و برقهای دنیا. یک کسی اتومبیل داره، یک کسی آپارتمان داره، یک کسی کاخ داره، یک کسی ویلا داره و هرچه و هرچه و هرچه. کل زندگی دنیا اینجوریه. حواستون باشه که به خدا شرک نورزید. حواستون باشه قیامت رو فراموش نکنید. حواستون باشه فخر فروشی نکنید. اینا چیزی نیست، هیچ تضمینی نداره که چیزی که امروز دست شما هست فردا هم دستتون باشه. اصلا تضمینی وجود نداره که ما امروز که هستیم فردا هم باشیم. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا. ای پیامبر مثال بزن برای اینها زندگانی دنیا را کمائن، مثل یک آبی که انزلناه من از سما. این زندگانی دنیا مثل یه بارانیه که ما این را از آسمان فرو میفرستیم به پایین. فختلط به نبات الارض، این بارون که از آسمان میاد با گیاه روی زمین قاطی میشه، در هم میآمیزه. ببینید سه مدل اینجا این میتونه پیدا بکنه دیگه. این آب باران که از بالا میاد یه وقت کمه، این گیاه و زمین یه خورده خیس میشه، یعنی اصالت با گیاهه، اون آب زیاد نیست. یه وقت این آب زیاده، اونقدر زیاد میشه که انگار که اصالت با این بارونه، گیاه هم اون وسط یه به اصطلاح حرکتی مثلا داره، یعنی میگیم که غرق در این به اصطلاح آب شده. شق سومم اینه که اینا حالت برابری داشته باشن، یعنی مقدار بارانی که میاد با اون گیاهی که هست هیچ کدوم بر دیگری فزونی نداشته باشن، یه حالت تعادلی داشته باشن. خب به هر حال، حالا هر مدلی که باشه یه مطلبی رو به ما افاده میکنه، ولی این فرض که این آبی که میاد باعث زنده شدن گیاهان میشه، اگه این بارون نیاد آب قطع بشه باعث پژمردن این گیاهان میشه. خدای متعال میخواد بفرماید که زندگی دنیای شما اینطوریه، اموالی که دارید، فرزندانی که دارید اینطوریه دیگه، این همون بارانیه که خدا به شما لطف میکنه، شما گیاهش هستید. حالا این نعمت خدا آمد، صاحب یه پولی شدی، صاحب یه خانه ای شدی، صاحب یک اتومبیلی شدی، ولی اگر رحمت خدا قطع بشه مثل همون گیاه که خشک میشه، اینا هم پژمرده میشن، اینا میان میرن. پس دل به اینها نبندید، اون چه که باید براش سرمایه گذاری کنید باقیات و صالحاته، ایمان و عمل صالحه، اینه که حسن فعلی و فاعلی داشته باشید، اینه که به درد آخرتتون میخوره. اگه دنبال خدا برید، دنبال ولایت الهی برید، خیرون ثوابن و خیرون عقبن هست. ای پیامبر مثال بزن برای اینها، این مثال رو براشون بزن که مثل زندگی دنیا همچون آب بارانیه که ما میفرستیم اون رو از آسمان. فختلط بهی نبات الارض، گیاه زمین با این آب مختلط میشه، در هم میآمیزه، یعنی اینقدر آبش زیاده که غلبه با آب هست، انگار که این گیاه با آب قاطی شده، یعنی مقدار آبش زیاده، لذا رشد گیاه زیاد خواهد بود. اما بعد از یه مدتی که دیگه بارون تموم شد و فصل تابستون و بعد دیگه میبینی پاییز اومد و برگ ریزان شروع شد، فاصبح هشیما تزروح الریا، میبینی همین گیاهی که یه روزی شاد و با تراوت و خیلی سرزنده بود تبدیل شد به هشیم، به گیاه خشک و سست و خرد. تزروح الریا که یه باد معمولی هم که میاد این برگا رو این ور و اون ور پخش میکنه، بینید این برگا حتی بدون باد همجوری از شاخه ها میریزن پایین، مثل فصل پاییز دیدید برگا های زرد میریزه پایین درخت ها. این زندگی دنیا اینجوریه، مال و فرزند اینطوریه، کاخ و اتومبیل اینطوریه، اینا موندنی نیستن که، فصل بهاری دارن و بعد تابستون و پاییز و زمستون، اینا چرخه‌ایه که تکرار میشه. پس به فکر آخرت باشید، به فکر ذخیره اعمال آخرت از همین دنیا باشید، دنیا رو مزرعه آخرت بکنید براتون، با خدا باشید که و کان الله علی کل شیء مقتدر، خدا بر هر چیزی تواناست، اقتدار با خداست، خدا مقتدره. اگه میخواهید روز قیامت دستتون خالی نباشه با خدا باشید. خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که پیوسته بیاد تو باشیم. حالا در آیه بعد از باقیات و صالحات صحبت کرده، یعنی این بحث با آیه بعد هست که تکمیل میشه، نتیجه میگیره، میفرماید که المال و البنون زینت الحیات الدنیا. یه روز میان یه روز میرن، بل باقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملا، که باز در جلسه آینده ما این آیه رو چون مربوط به صفحه بعد میشه خواهیم خوند و باز هم یه بحث مختصری دربارش خواهیم داشت. باید پیوسته از خدا این رو بخواهیم که خدایا ما رو سرگرم زندگی دنیا نکن به گونه ای که آخرت رو فراموش بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نصیب خودمون رو از دنیا برداریم در حدی که و به گونه ای که ما رو از آخرت غافل نکنه. خدایا پیوسته آخرت رو برای ما اصل قرار بده. خدا جایی که دنبال دنیا رفتن باعث میشه که آخرت ما و عاقبت ما آسیب ببینه، روح ما از اعتلا و ارتقا باز بمونه، اونجا ما اون دنیا رو نمیخواییم. خدایا این رو خودت لطف کن به ما، عنایت کن به ما که پیوسته در صراط مستقیم باشیم. خدایا اگر به ما نعمت میدی توفیق شکرش رو هم به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جز انسانهای ذاکر، سالک و نهایتاً واصل قرار بده، نه جز انسانهای غافل. این فراز یادتون نره. پیوسته در مواجهه با نعمتهای الهی بگیم که عادت کنیم بگیم ما شاء الله لا قوت الا بالله، که در کتاب شریف کافی احادیثی هم داریم که روی این معنا تأکید کردم. همینطور این فراز رو به خاطر بسپاریم که الولایتو لله، این آیه 44 بود دیگه، هنالک الولایتو لله الحق و خیر ثوابا و خیر عقبا. اگه کل آیه رو هم حفظ کنیم چه بهتر، ولی اگرم حفظ نشد کامل، الولایتو لله یه جمله قرآنیه، الولایتو لله، بله اینو که میتونیم حفظ بکنیم دیگه. خب یا همین جمله پایانی، کان الله علی کل شیء مقتدرا، خدا بر هر کاری تواناست. اینا ورد زبان ما بشه، ای خدایی که بر هر کاری توانا هستی، مشکلات ما رو هم حل کن، مصائب ما رو حل بکن، مشکلات مردم ما رو حل بکن، همه ما رو عاقبت به خیر قرار بده، لطف خودت رو، نعمتهای خودت رو شامل حال ما بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.